خب دوستان عزیز، من دوباره برگشتم و این بار خانم رها اخوان با ما خواهند بود. مرسی که اومدین. من مطمئن شدم که لایف هستم. به به، بسیار هم خوب. خب حالا اجازه بدین که من خانم اخوان رو دعوت کنم.
لایف و همونطور که توی لایف کوتاه قبلی توضیح دادم، امروز خبرهای خوب و بد زیادی رو داشتیم. هلو خوب هستی؟ سلام.
ببخشید تاخیر یکمی گیج شد.
That's okay. آره اصلا نگران نباش، اصلا نگران نباش. و مرسی، ما به هر حال چون توی دو تا کشور، توی دو تا تایم زون و اینها هستیم، میتونه از این اتفاق زیاد بیفته. و مرسی ازت که هستی. خیلی متشکرم. قربونت تو. اول از همه میخوام شخصا ازت تشکر کنم به دو تا دلیل. یک دلیل این که دعوت من رو قبول کردی و اومدی. مرسی. دوم این که میخوام ازت تشکر کنم به خاطر کار بزرگی که کردی برای جنبش زن زندگی آزادی و به خصوص با تمرکز روی بچه هایی که، عزیزانی که آسیب چشمی دیدن. برای اینکه من مطمئنم همه میشناسنت، چون به خصوص اونایی که بهره از پیج من هستن همه میدونن تیکه تیکه همه خبرها رو از کار بزرگت استوری میکردیم. ما برای همین همه در جریان هستن، ولی دلم خواهد که خودت رو هم بشناسن بیشتر اگه ممکنه. خودتو معرفی کن.
ممنون یه بار دیگه از دعوتتون. من رها اخوان هستم. چند سالیه که آبهای آزاد رو به عنوان ورزش، اول به عنوان هابی، بعد کم کم شد جدیتر و جدیتر شروع کردم و از 6 سال پیش تقریبا از مسابقه های کوتاه‌تر شروع کردم و هی دیدم که نمیتونم، انگار که دوست دارم، هم بدنم جواب میده، هم به هر یه راهی انگار باز شد جلوم که هی آدمای مختلفی رو شناختم و شروع کردم به شنا کردن و چند تا کانال مختلف هم شنا کرده بودم تا قبل از این، تا زمانی که خب پارسال اتفاقاتی که تو ایران افتاد و جنبش زن زندگی آزادی که خب خیلی هم هیجانات خیلی زیاد و احساسات خیلی زیادی رو تو همه ماها زنده کرد. دیگه اعتراضات به خشونت کشیده شد و شروع شد اون تیراندازی ها و حمله به دانشگاه و به زندان اوین و همه اینا، دیگه توانی در من واقعا نذاشته بود برای اینکه به هیچ عنوان حتی زندگی عادی. فکر میکنم خیلی از ما این احساس مشترک رو داشتیم که هیچ کاری نمیتونستم بکنم و تقریبا دیگه همه چی رو گذاشتم کنار، یعنی شنا و ورزش و تمرین و اینا، در زمین هدفی که خب میخواستم از قبل به عنوان یه هدف ورزشی، همین دور منهتن رو جزو لیستی بود که میخواستم شنا کنم و قرار بود تابستون شنا کنم، دیگه داشتم دست میشستم. یعنی فکر میکنم که من اصلا با این وضعیت روحی و روانی امکان نداره که بتونم، تا اینکه ما مربیم که صحبت میکردم که اتفاقا یه خانم مکزیکی هم هست، ولی خب دنبال میکرد اخبار و همه اینا رو، گفتش که خب تو چرا همینو نمیکنی؟ یه دلیلی برای این که شنا کنی. تو هم به حال کاری تو ترکیه از دستت ممکنه بر نیاد، ولی میتونی صدای کسایی باشی که تو ایرانن، هم میتونی همین شنا رو تبدیل کنی. به حال تو یه زن ایرانی هستی که داری شنا میکنی. شنا یه ورزشیه که توی ایران تقریبا ممنوعه به صورت، یعنی تو آبهای آزاد با مایو، حالا اگه هستن کسایی که با لباس شنم، و این یه جرقه ای رو تو ذهن من زد. و همزمانم خیلی از این دخترای آسیب چشمی که شروع کردن همدیگر رو پیدا کردن و دوباره با ظاهر درست کرده و آراسته و آرایش کرده و قشنگ عکس مینداختن و این روحیه که میدادن، من یعنی از خودم هم خجالت کشتم، گفتم ببین اینا یه چشمشون رو از دست دادن و دوباره بلند شدن از جا و دارن به همه ما میگن که زندگی ادامه داره، مبارزه ادامه داره، هیچی تموم نشده و منم نباید الان دیگه گیواب کنم. و شروع کردم تمرین کردن و همزمان هی این فکر تو ذهنم بود که من دلم میخواد این شنا رو به این دخترای آسیب چشمی، همه البته دخترها و پسرها، چون آقایون زیادی هم چشمشون رو از دست دادن متاسفانه، یعنی آمار رسمی بالای 500 نفر هست، ولی تقریبا میدونیم که بالای 1200 هر چشمشون به صورت هدفمند شلیک شده بهش، یعنی حالا با غیر از اونایی که تازه چیزه و حالا فقط هم چشم نیست، وقتی با این بچه های آسیب چشمی صحبت میکنم همش من تایید میکنن که فقط ما چشمی ها نیستیم، خیلی ها هستن که چشماشون سالمه ولی مثلا انقدر ساچمه تو صورت و جاها مثلا نزدیک مغزشونه که از ما خیلی مثلا وضعیت خطرناک تری دارن، به هر حال همه آسیب دیده ها واقعا. بعد دیگه توی این فرصت با چند نفر که صحبت میکردم، منو به خانم آیدا قجر خبرنگار ایران وایر که داره یک در واقع یه پرونده‌ای برای به نام چشمهایش درست میکنه از تمام آسیب دیده ها و باهاشون مصاحبه، یعنی در واقع داره مستندسازی میکنه این رو که خیلی کار قشنگ و جالبی هم هست و باهاشون در واقع ارتباط شخصی، نه هم کسایی رو که باهاشون تماس برقرار کرده همه میدونه کجا هستن، تو چه مرحله از درمان هستن، خیلی کار قشنگ و مستند. من با ایشون ارتباط گرفتم و با آقای مازیار بهاری که در واقع مؤسسه ایران وایر هستن و اونا هم خیلی استقبال کردن از این پروژه و با هم دیگه یه خورده با هم فکری هم و این که چه کار کنیم و چه جوری اینو پیش ببریم. و اون موقع هم یکی از خانومایی که آسیب یعنی یکی از چشمشون از دست دادن، خانم مرسدس شاهینکار که تو اخبارم زیاد صحبت میکنن مصاحبه میکنن، اونم هنوز ترکیه بود، الان خوشبختانه موفق شد که بره آلمان برای ادامه درمانش، ترکیه بود و ما یه دیداری هم با هم دیگه داشتیم که برای من خیلی اون روز عجیب و اصلا یعنی اولش که میخواستم برم مرسده رو ببینم که نمیدونستم اصلا باید چی بگم، من به یه کسی که چشمشو به خاطر زن زندگی آزادی از دست داده من اصلا باید چی بگم، باید معذرت بخوام ازش، باید تبریک بگم، باید چی اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. اما وقتی که دیدمش انقدر خود این خانم، حالا اگه تو واقعا ببینین مصاحبه هاشو متوجه، انقدر راحته، انقدر خودش مطمئنه به کاری که کرده، انقدر یک دل گشاده‌ای داره که اصلا همون لحظه منو به یه آرامشی رسوند و بعدم دیگه شروع کرد برام تعریف کردن و همه این حرفا و اون غرور و افتخار و شجاعتی که داره از اینکه پشیمون نیست از کاری که کرده و خیلی هم خوشحاله که یه عملی انجام داده، انقدر به من روحیه داد، قدرت داد، اصلا همه چی رو عوض کرد اون دیدار برای من. و بالاخره منم دیگه تمرینامو خودم جمع و جور کردم و ادامه دادم و دیگه روز شنا که رسید دیگه روز خیلی خوبی بود، یعنی هم یه سری ایرانی هم از دوستای خودم هم ایرانیای دیگه که خبر شده بودن اون دور و بر اومده بودن. خب نیویورک هم اون معمولا شناهای آبای آزاد خب چون وسط اقیانوس کسی نیست، اما نیویورک خاصیتش هم اینه که چون توی شهر از نقاط مختلف هم میشه شناگر رو دید، بنابراین خیلی می اومدن مثلا کنار روی پولا یه جاهایی مثلا میشنیدم که صدا میزنن دست کن میدن اینا، که خب خیلی قشنگ بود، خیلی روز خوب بود و خیلی خوشحالم که تونستم این کار رو انجام بدم و امیدوارم که صداشم رسیده باشه به کسی که میخواستم، یعنی واقعا میخواستم جامعه جهانی بدونه که تو ایران برای کوچکترین آزادی‌های بدیهی انسانی باید چه بهایی متاسفانه داده بشه بعضی وقتا.
من مطمئنم که خیلی موفق بودی برای اینکه این صدا رو برسونی و این آگاهی رو بیاری و کار خیلی بزرگی کردی. به سوال شخصی خودم نمیخوام حالا از این بحث دور بشم، میذارم آخر میپرسم، ولی دوست دارم که واقعا ببین همینجوری هم همه دارم میرسن باعث افتخارید و دارن زن زندگی آزادی رو اعلان میکنن و نمیدونم اگه حواست هست صحبت میکنی میتونی بخونی یا نه، حقیقتا میخوام بگم که باعث افتخاری و واقعا مرسی ازت، مرسی که این آگاهی رو اینجوری آوردی توی سطح جهانی و باز برای همه ما، حتی برای ما ایرانی ها یه تلنگری شدی برای اینکه دوباره این آگاهی بیاد و بدونیم که قرار نیست خاموش باشیم. و یکی از راه‌هایی بود که خیلی خاصه، خب همه توانایی شنا کردن اونم برای حالا پیش بینیه تو 10 ساعت بود ولی 8 ساعت اندی شد که خیلی به تبریک میگم باز برای این هم، ولی 8 ساعت اندی شنا کردن واقعا از توان هر کسی نیست، اصلا بر نمیاد. برای همین خیلی دوست دارم بدونم که خب حالا این که فوق العاده که تونستی تو این راه رو پیدا کنی، میتونی یه کمی بیشتر درباره عزیزانی که آسیب چشمی دیدن صحبت کنی برامون، برای اینکه این awareness رو بیاریم. ضمن این که من میخواستم در شروع صحبت اینا رو بگم، ولی تو این فاصله که تنها بودم تمام خبرها رو دادم. ما امروز چند تا خبر خوب و بد رو داشتیم در کنار هم، مثل حالا خوشبختانه امروز خبرای خوب هم داشتیم. معمولا از ایران خبرای خوب خیلی به ندرت میرسه بهمون، ولی چند تا از خبرها، نرگس محمدی که برنده صلح نوبل شد که باعث افتخار هممونه به عنوان یک زن ایرانی، و اینکه سمبولی هست از زنان ایرانی که همه دارن با جونشون زندگیشون از زندگیشون گذشتن دارن برای زن زندگی آزادی تلاش میکنن. نسرین ستوده که مدال دموکراسی دانشگاه پنسیلوانیا رو گرفت، که از زندگی خودش و خانواده‌اش زده بود و الان در حبس خانگی هست و برای حقوق زنها و اقلیت‌ها کار میکرد. خبری خب بعدی که داریم همچنان از آرمیتا گراوند عزیزمون خبر نداریم. من درخواستم اینه که هممون اونقدر هوشیار باشیم که نذاریم این خبر تحت شعاع خبرهای خوبمون قرار بگیره. همچنان ما باید آگاهیمون رو حفظ کنیم و جلو بریم و صدای آرمیتا گراوند باشیم. خبر دیگه‌ای که داشتیم، خواهر حدیث نجفی اعلان کرد که دارن مزار حدیث رو میفروشن، که خب خودش این یکی از اون چیزایی هست که به نظر میرسه حکومت رو وقاحتش انقدر زیاده که بیشتر و بیشتر هم میشه. حالا اگر فرصت شد من توی روانشناسی بعدن اصطلاحش رو میگم که چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه، حالا تو سطح فرد یا حکومت این اتفاق میفته. اما به نظر میرسه که برای پاک کردن علائم جرم خودشون، یکی از برنامه‌هایی که دارن این هستش که مزارهای عزیزانمون رو تا حالا تخریب میکردن الان خالی کنن و بفروشن که هیچ آثار جرمی نمونه، یعنی اصلا عزیزان ما رو حذف کنن از توی تاریخ، که نمیشه، ولی خب باورشون این هست، میگن وقاحتشونه. خبر بعدی زنکشی بود، یگانه رستمی که دایش کشتش برای اینکه داشت میرفت دنبال کار بگرده و دو روز قبلش جدا شده بود، در نهایت از یه رابطه خشونت آمیز که میدونیم خب قتل‌های ناموسی هر روز زیادتر و زیادتر میشه، تو ایران میگیم قتل‌های ناموسی، به خاطر اینکه حکومتش کاری نمیکنه و یه جورایی انگار تشویق هم میکنه. یعنی برای کسی که مثلا یه خبرنگاری که داره خبری رو منتشر میکنه، میاد زندان و حبس طولانی مدت میده برای، یا مثلا نرگس محمدی 130 خورده شلاق خورد ولی یا حکم گرفت، ولی میبینیم که برای قاتلین خیلی راحت هستن، بعدم میان بیرون از انگار نه انگار. و خلاصه این خبرهایی که میشنویم و همه چیزها ادامه داره. ما هنوز ایرانمون تحت اسارت، خودمون تحت اسارتی، زندونیامون از پارسال توی زندان هستن، آدمهایی که میشناسیم و آدمهایی که نمیشناسیم، آدمهایی که سالیان سال هست توی زندانم بدون یک روز مرخصی، آدمهایی که اصلا قوای حرکتیشون رو از دست دادن به خاطر اینکه تو زندان ها بودن و تحت شکنجه، یا تحت شکنجه ضربه های مغزی شدن، مثل برادر سردار پاشایی که علاج شد، سامانه پاشایی. سوال من ازت اینه، ببین همین الان من فقط چند تا از اینها رو گفتم، میدونم که این همه ما رو نگران میکنه، غمگین میکنه، اما همزمان وظیفه ماست که صدا باشیم برای همه این افراد. یه مثال خیلی کوتاه میزنم، کیوان رحیمیان وقتی تو زندان بود 2 ماه 40 روز اصلا خبری ازش نبود، و بعد که اطلاع رسانی ها بالا رفت و همه صدای کیوان شدن و خانواده صدا شد، ما میبینیم که بعد از مثلا 1 هفته بعد از این قضیه تماس گرفت با خانواده و پریروزا تو خبر رو دیدم که اولین ملاقات رو داشته. خب وظیفه ما اینه که صدای همه این افراد باشیم و نشه خاموش نشه، ولی میتونیم هم از اون بر دولت داره خیلی جورای مختلف خاموش میکنه، بی اهمیت میکنه و چیزای مختلف. میخوام خودم دیگه قطع کنم و فضا رو بدم به تو به عنوان کسی که یک راه واقعا یگانه ای رو، منحصر به فردی رو انتخاب کردی برای اینکه این awareness رو بیاری، این آگاهی رو بیاری به جامعه جهانی و حمایت کنی از یک گروه خاص. درخواستم ازت اینه که به ما بگو که چطوری تو هر قسمتی که هستیم میتونیم کمک کنیم، هر شکلی که ذهن طبقه بندی میکنه، به خصوص که این سوال رو من زیاد میگیرم از عزیزان که ما چجوری میتونیم کمک کنیم.
من چیزی که برای خودم خیلی در واقع تو ذهنم بولد هستش و روشن هستش اینه که این راه به سمت آزادی در ایران مثل یه دوی ماراتون میمونه، یا حالا تو شنا، شنایی که من میکنم که به قول شما بالای چندین ساعت شنا، شناهای ماراتون، اینجور ورزش ها هیچ کدوم با یک حرکت و دو حرکت و یک زور و دو زور به انجام نمیرسن. یعنی حتی اصطلاح هم هست دیگه توی انگلیسی میگن this is a marathon. یعنی چی؟ یعنی که باید یک راه طولانی رو رفت. چجوری میشه یه شنای طولانی یا یه دوی طولانی رو انجام داد با به قدم های کوچیک؟ یعنی من وقتی میخوام مثلا 8 ساعت شنا کنم، فکر نمی کنم که الان شروع کنم 8 ساعت دیگه هنوز باید شنا کنم. من الان فکر میکنم که الان که شروع کنم 1 ساعت دیگه کجام، و فقط سعی میکنم تا اونجا رو ببینم، چون ذهن انسان شما بهتر میدونید ساخته نشده برای اینکه خیلی خیلی طولانی بتونه، یعنی سخته برای انسان که بتونه این ظرفیت رو در خودش داشته باشه. برای ما مثلا هر 1 ساعت تقریبا که من تغذیه میکنم، همیشه توصیه مربی ها اینه که از الان تا تغذیه بعد رو فکر کن، فکر کن که من الان از الان باید شنا کنم، شنا کنم، شنا کنم تا به تغذیه بعد برسم. اون میشه موفقیت کوچیک تو، و اونجا وامیستی و میگی خب رسیدم، و یه جایزه کوچیک میگیری که اون تغذیه که میکنی، و بعد دوباره ادامه میدی به تغذیه بعدی و تغذیه بعدی. و این خود این کاری که من تو ورزشم میکنم تو زندگی، هم تو زندگی شخصیم و حالا هم توی این قسمت زن زندگی آزادی، به من خیلی این درس رو داده که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که ایران یک شبه آزاد بشه، متاسفانه. ولی واقعیت اینه، واقعیت اینه که هنوز تو درون خود ماها، تو خانواده های ماها هنوز کلی تبعیض هست، کلی تعصبات هست. همین درسته که حکومت هم جلوی زن کشی ها رو نمیگیره، ولی اصلا نه توی خود خانواده داره در میاد که چرا دایه یه دختر بالغی باید احساس کنه که اینقدر مالکیت رو اون دختر داره که میتونه از بین ببره. یعنی اصلا اینا اصلا هنوز به جمهوری اسلامی نرسیده مشکل ما هست. و من خودم برای خودم، یعنی با خودم این قرار رو گذاشتم که من هر روز روز به روز اونجا دارم زندگیمو که میکنم، زن زندگی آزادی رو هم باهاش همراه کنم، یعنی زندگی کنم. یعنی اگر که جایی به من زور گفته میشه، خودم هم جلوی اون زور وایسم. به هر حال پیش میاد توی برای یعنی هر روز که من میرم الان میخوام بخوابم، با خودم فکر میکنم که امروز برای مثلا پیشرفت ورزشت چیکار کردی، امروز برای مثلا پیشرفت کاری چیکار کردی، و امروز برای زن زندگی آزادی چیکار کردی. اینو هر روز با خودم هر شب مرور میکنم که من امروز مثلا چیکار کردم. شاید یه خبر خوندم، شاید یه پست گذاشتم، شاید با یه کسی صحبت کردم، ولی حداقل اینو برای خودم یه مشق روزانه میکنم، چون من فکر میکنم که به جز این من راه دیگه ای نمیبینم. یعنی من خودم شخصا معتقد به یک انقلاب، یعنی که مثلا یه انقلاب یه شبه بشه، اصلا جمهوری اسلامی بره، هر کس دیگه جاش بیاد، ما خودمون آیا اصلا حاضریم، هنوز آمادگی اینو داریم که آزادی داشته باشیم؟ هنوز مگه مثلا یه شب جمهوری اسلامی بره بیاد، دایی این دختر دیگه نمیکشه این دختر رو؟ اصلا فکر نمی کنم اینا خیلی هنوز به حکومت، یعنی به اون سطح رسیده باشه. در نتیجه من فکر می کنم که ما تمرین، شما هم دیروز اتفاقا نشون دادید، تمرین دموکراسی از توی خود ما و خانواده هامون شروع میشه. و این تمرین، من یعنی من الان برای خودم دیگه به این نتیجه رسیدم که من باید تمرین شخصی خودم رو بکنم. بهترین کاری که من میتونم شخصا برای این جنبش بکنم تمرین شخصیمه. و خب این شنا هم یه فرصتی بودش که من واقعا نمیتونستم، حتی چند نفر از دوستان مامانم هی گفتن که خب کار خطرناکه، به هر حال دیگه الان من ایران، قبلا میرفتم و میومدم، الان واقعا میترسم و فکر میکنم درست نیست که برم ایران، به هر حال یه پولایی رو پشت سرم خراب کنم. ولی هر جوری که با خودم فکر میکردم، میدیدم نمیتونم من برم شنامو انجام بدم و اصلا به روی خودم نیارم که پارسال تو ایران این اتفاقا افتاده. هیچ جور نمیتونستم این دوتا مسئله رو جدا بکنم. یعنی من به هر حال یه زن ایرانی، ایران بزرگ شدم، شنا یاد گرفتم، تو ایران شناگر شدم، ولی اگه تو ایران میموندم نمیتونستم الان میکنم و بکنم. پس میخوام صدای اونایی باشم که اونجا هستن و میخوان. میدونم تو ایران خیلی با من تماس میگیرن که شناگران از دختره کوچیک 10-12 ساله که تو دریای خزر مثلا شمالی شنا میکنن، و همش به هم میگن از مشکلاتشون میگن دیگه، از چقدر که لباس باید بپوشن که خب خب سنگینه و سخته، و بعد وسیله نیست، مربی نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست. که خب دل من خیلی میسوزه، ولی حداقل صدای اونا باشم، یا صدای کسایی که یه چشم گذاشتن برای آزادی خیلی حرفه، یعنی خیلی چیز بزرگ و سنگینیه. و وقتی که شما مثلا وقتی من میگم با مرسده که صحبت کردم، هنوز اصلا اون روزو هیچ وقت من یادم نمیره، یه کسی که جلوی شما نشسته و یه بعد خودش هم به شوخی میخنده میگه من هنوز عادت نکردم با یه چشم ببینم، بعضی وقتا میخورم به دیوار، خودش میخندید ولی من اصلا برام اینطوری بود که تو چی داریم، یعنی اصلا تو انگار توی یه ماجرای فیکشن انگار دارم میشنوم، میدونین برای چی آخه باید یکی یه چشم رو دست بده؟ برای اینکه رفته تو خیابون اعتراض بکنه به اینکه حجاب اجباری به حقوق اولیه زندگیش، به زن بذارین منی که زنم زندگیمو بکنم، بعد یه چشمشو بده، یعنی این مجازات توه که چرا صداتو بلند کردی. خب این خیلی چیز سنگین و بزرگه، متاسفانه اتفاق افتاده، متاسفانه کاری ما نمیتونیم بکنیم راجبش، یعنی گذشته رو نمیتونیم برگردیم درست کنیم، ولی کاری که من میبینم رو به جلو خودم میتونم شخصا بکنم اینه که هر جایی که میتونم مثل همین فرصتی که شما در اختیار من گذاشتین و ازتون ممنونم صحبت بکنم راجبش، یادآوری بکنیم به خودم، چون الان من یه مقداری راستش رو بخواید احساس میکنم که پارسال همین موقع مهسا امینی رو از دست دادیم، امسال آرمیتا همین جوری دقیقاً با همون روش دقیقاً تو همون زمان داره همین اتفاق میفته، و این نشون میده چی یعنی به ما که پس هیچی عوض نشده، پس یعنی هنوز برام این موضوع آرمیتا خیلی سنگینه که چرا ما دوباره برگشتیم سر نقطه اولمون، چجوری شد که دوباره یک مهسا امینی دیگه به وجود اومد و الان هم تو بیمارستانه و حالا بهترم یاد گرفته حکومت چجوری مدیریت کنه قضیه رو که این بار دیگه حتی تو بیمارستان خصوصی هم نذارنش که مردم بتونن جمع بشن، و زندگی هم یه جوری داره ادامه پیدا میکنه دیگه تو ایران، یعنی لابلای اخبار یکیش هم آرمیتاست ولی اخبار دیگه هم الان هست، متاسفانه الان میبینم مثلا افغانستانی های مهاجر تو ایران الان یه مسئله دیگه شده، یکی از چیزایی که اخباری که شما شاید اشاره نکردین بهش اینه که اونا حالا این درگیری بین ایرانی ها و افغانستانی های مهاجر تو ایران خودش داره میشه یه موضوع منحرف کننده به نظر من، که اصلا خب خیلی برام سخته، یعنی واقعا این که ببینم یک سال گذشته و کجایی ما، ولی خب هر روز باز به خودم یادم میکنم تو به قول مولانا تو چراغ خود بیافروز، تو اون کاری که میتونی از دست خودت برمیاد و بکن، امروز این لایو، فردا یه کار دیگه است، پس فردا یه کتاب بخون، یه مقاله بخون، یه مطالعه بکن، و اینقدر از دست من یک نفر برمیاد.
خیلی ممنونم ازت. ما میدونیم که با یه حکومتی طرفیم که از ابتدا متاسفانه خب همه توجه نمی کردن به این چیزا، ولی خوشبختانه همینطور روز به روز آگاهی بیشتر داره میشه. در ابتدا بانی این حکومت گفتش که اجازه دارین که دروغ بگین، خود او تزویر داشته باشین، پس میدونیم که این کارو داره میکنه، و اینکه هر دفعه مثل پارسال در جریان جنبش به طالبان یه تیکه زمین ایران رو داد که دیوار کشی کرد، آب هیمند رو داد و بعد اونا حمله کنن که سر مردم گرم بشه، بعد دید جواب نمیده، از اون طرف قبلش به کردستان حمله کرد با توپ و تفنگ، بعد دید همینطوری داره کارهای مختلف میکنه، ولی به هر حال ما هم درسمون رو میگیریم. من فقط یه تیکه رو میخوام نظرم بدم، بعد برگردم به چند تا پوینت خیلی خوبی که اشاره کردی و میخواستم هایلایتش کنم. اینکه ماها دموکراسی دقیقا از ما شروع میشه و ما لازم داریم که این آگاهی رو کسب کنیم، منتها تو هر حکومتی چون همه این خوب و بد توی ما هست، همه ما جنبه شاید دایار میتا رو داشته باشیم تو خودمون، همه ما جنبه نرگس محمدی رو هم داشته باشیم، منتها در شرایطی که قرار میگیریم کدوم یکی از اینها میاد بالا، و با آگاهی و رشد و کاری که خودم رو خودم میکنم، ارزش‌هایی که میخوام بر اون مبنا زندگی کنم، اینا کدومش میاد بالا. در این حکومت متاسفانه بدترین بخش آدم‌ها رو میاره بالا، یعنی چون اگه بخش خوبش باشه تنبیه میشه، بخش بدش باشه جایزه داده میشه، اگر که مثلا حالا اینا سردار میگن خودشون، به نظر من واقعا هیچ چی نیستن این آدم‌ها، وقتی میاد مثلا در سال 88 میاد آسیب میزنه، کسی رو میندازه، هول میده، میندازه و نابیناش میکنه و میان بهش ترفیع میدن، مدال میدن و کسی که میاد یه عکس میگیره از این وقایع که انتشار بده رو مثلا زندانی میکنن. در نتیجه این من فکر میکنم اون بخش بد همه رو میاره بیرون. یعنی من یادم توی یکی از کلاسام که سالیان سال قبل توی ایران داشتم، صحبت درباره تمامیت بود و من گفتم خب ما باید مثلا اینطوری اینطوری این کارا رو بکنیم. یه نفر پرسید که خب اگر که من بخوام رشوه ندم به من پایان کار نمیدن، حتی اگه کارم درست باشه. ببین ذره ذره آدم ها رو به کار خلاف عادت داد، حتی وقتی کارش درسته. من خودم هم یه شرکت داشتم، مسئولای دارایی میمدن، تمام دفتر دستک ما درست بود، میمدن اینجاش اینطور، اینجاش این، و واقعا نمیفهمیدم. من شاید هم میگم اصلا مسئله ای نداره، مثلا اینا پول میخوان. بعد ببین یعنی همه عادت کردن انگار به این شکل زندگی کردن. همه که میگم عذرخواهی میکنم برای اونهایی که این گونه نیستن، منظور من عامه شاید جامعه است، در این 40 اندی سال این حکومت بده همه رو آورد بالا. ولی ماها که نسلمون عوض نشده،
آره.
پس روی خودمون وقتی کار میکنیم تغییر میکنیم. یه نکته خیلی زیبایی که باز اشاره کردی بهش این بود که گفتی من نمیتونستم کار خودم بکنم، به روی خودم نیارم که تو ایران چه اتفاقی افتاده. من میخوام به این کلمه که خیلی آشناست شاید برای همه اشاره بکنم، عادی سازی نکنیم. یعنی همین الان هم واقعا عادی سازی نکنیم سر این قضایا. شده در موردش ببینید، اگر شما توی ایران هستید گفتی مثلا میتونید پست بذارید یا مثلا یه استوری کنید، میتونید انجام بدید. نمیتونید، میتونید با همسایتون صحبت کنید، میتونید با شخص دیگه ای صحبت کنید، میتونید در موردش لیوان آب داشته باشید، شیشه های آب داشته باشید، مبارزانی که هستن رو کمک کنید، یا نمیدونم هر کاری شبیه این که بتونه به شما کمک کنه که بتونید با قول تو از خودمون شروع کنیم و بخش خودمون رو برای این جنبش پرداخت کنیم و داشته باشیم و ارائه بدیم. مهمتر از همه عادی سازی نکردن. یعنی اگر من همچنان دارم مثلا عکس و فیلم های خیلی خوب میذارم، اوکیه، ما قرار نیستش که بریم تو فضای بدبختی باشیم، ولی هر دوی اینا رو ببینیم. همین که امروز ما خبر نرگس و نسرین رو دیدیم، خبر یگانه و آرمیتا رو هم دیدیم، اگر همه اینا رو با هم ببینیم اون وقت میشه که عادی سازی نکردیم و باید که این کار کنیم. برای من خیلی خوشحالم که دوباره جنبش زن زندگی آزادی اسمش اومد، در سطح جهانی مطرح شد. و پارسال من یادمه توی کلاسام وقتی میگفتم با دانشجوی غیر ایرانی میگفتم زن زندگی آزادی، همه شنیده بودن و میگفتن. حتی توی جیم یادمه یکی گفت از کجا هستی، اوریجینالی گفتم از ایران، گفت او زن ایرانو شروع کرد صحبت کردن، همه میشناختن. ولی امسال دقیقاً همین امسال، بقول تو دقیقاً همین امسال، چون پارسال سپتامبر پارسال بود که من شروع شده بود و در مورد همینا صحبت میکردم چون کلاس تروما داشتم، امسال به دانشجوی جدید وقتی گفتم در مورد این گفتن نشنیدیم. و خب چرا؟ به خاطر اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی خود چی شد؟
فراموش شده دیگه. یعنی
آره جمهوری اسلامی خب عواملی که داره، پولی که خرج میکنه سوشال میدیا رو میخره دیگه، همش آدمایی رو میخره که پستای دیگه بذارن، ولی ماها آدمای عادی قرار هست که کاری بکنیم که فراموش نشه و دوباره بیاریمش بالا. نه اینکه مثلا بگیم وای خسته شدیم دیگه، چقدر دو ماراتونه، شنای ماراتونه،
هم مثل یه تمرین روزانه است به نظر من. همون مثلا کسایی که تو ایرانن به نظر من همون کسایی که روسری سرشون نمیکنن یا هر جایی که میتونن روسریشون رو میندازن، به نظر من خودش بزرگترین قدمیه که روز به روز. من مادرم 80 سالشه تو ایران، من هنوز مثلا میگه من میرم اسنپ که میگیرم اول باش تیم کنم، من روسری سرم نمیکنم، اگه منو نمیبری به زنگ بزنم یکی دیگه بیاد مثلا بیشتر میگه قبول میکنم. ولی خب مثلا یعنی اونم به سهم خودش، یه خانم 80 ساله داره کار خودشو میکنه. هر یه نفر ما میتونه همون لباس رنگی و شادی که بپوشه، همینی که بگیم هستیم ما. برای اینکه به نظر من جمهوری اسلامی میخواد زنان یعنی برای جمهوری اسلامی زن خوب زن اینویزیبل، زنی که نادیده باشه،
نامرئی
باشه دقیقا. و همینی که ما هستیم به نظر من بزرگترین مبارزه است. دیگه الان از این بزرگتر نداریم که خانم نرگس محمدی از توی زندان جایزه صلح نوبل بگیره. من کم چیزی نیست، یه چیز جهانیه، یه موفقیت جهانیه، کسی که سالهاست حتی اجازه فعالیت نداره چجوری جایزه گرفته. یعنی ببینیم چه قدرتی هنوز میشه داشت با زندانی بود.
برای من همیشه جالب بود مثلا اینکه در روز سالگرد اومدن توی حیات و اونجا اون تظاهرات رو داشتن، یا برای موقعیت‌های مختلف نامه‌ها و بیانیه‌هایی که میدن. در نتیجه واقعا دمشون گرم. من گاهی فکر میکنم که این شجاعت رو، نه بذار اینطوری بگم، چیزی که می‌نویسم همیشه واژه شجاعت رو معنای دیگه‌ای کردن، اصلا ابعادش تغییر کرده توی این جنبش. و واقعا تمام کسانی که موندن برای آزادی در هر شکلی، حقیقتا دمشون گرم و خودشون شدن یه الگو برای آیندگانمون. امیدوارم ما هم الگو باشیم. تو که هستی، تو که دیگه اسمت رفت توی تاریخ برای این حمایت، و واقعا یه کار عجیب غریبی کردی. خب من اینجا میخوام، جا میدونی یکی از کارهایی که ما انجام دادیم با گروهی از دوستانمون، یک کمپینی را راه اندازی کردیم که الان تبدیل شده به یک مجموعه خیلی کامل به عنوان قهرنام. و قهرنام حمایت میکنه از عزیزانی که مورد شکنجه های جنسی قرار گرفتن، و ما میدونیم که دولت یکی از ابزاری که با من سرکوب استفاده میکنه این هستش، و خودشون هم ابایی ندارن برای اینکه بگن، یعنی اینقدر وقیحن و کثیفن که اصلا ابایی ندارن از اینکه
اینه
دقیقا. حالا ما داریم برای این عزیزان هم سرویس درمانی میدیم، هم روانپزشکی میدیم، هم روانشناسی میدیم، هم وکالت اگر که سوال حقوقی دارن، هم سوال پزشکی اگر دارن، و هم میگه آگاهی رسانی میکنیم، چون به اعتقاد ما و شعارمون اینه حتی یک نفر اگر مورد شکنجه جنسی قرار بگیره زیاده و کاملا باید این برداشته بشه. این هدف ما هستش که این آگاهی رسانی رو داشته باشیم و اینکه خود این افراد چگونه با این قضیه کنار بیان و خانواده هاشون چطوری، و آگاهی رو برای کل جامعه بیاریم. من میخوام ازت دعوت کنم که یک همچین صحبتی رو هم اونجا هم داشته باشیم برای عزیزانی که اونجا میشنون. ممنون میشم ازت. و برای این قضیه هر کدوم از عزیزانی که دارین میشنوین، از من پرسیده بودین خیلیاتون که ما چجوری میتونیم کمک کنیم. شما میتونید، میخواییم اسمتون نباشه، کانتنت تولید کنید، یعنی مثلا مباحثی که مرتبط مثلا به قهرنام هست رو بنویسید، ترجمه کنید، از کتابا درارین، برای ما بفرستید رو پیج قهرنام بفرستید، ما میتونیم اونها رو تبدیل به اسلاید کنیم با اسم مستعار اگه میخواییم براتون بذاریم، ولی خودمون اونها رو دوباره نگاه میکنیم، بازنگری میکنیم. یعنی خیلی کارهایی هستش که میتونیم بکنیم بدون اینکه جلوی جبهه باشیم اگر محدودیتی رو احساس میکنیم. این یکی از این کاراست. و مرسی، منم این وسط بول گرفتم، ازت دعوت کردم اونجا تا هم قبول کردی. خب من یه سوال دیگه میخوام ازت بپرسم. با توجه به صحبت کوتاهی که داشتیم با هم دیگه، چالشی رو تو خودت هم، حالا خارج از این قضیه، الان میخوام چون داریم میرسیم به وقت آخرمون، یک چالش دیگری رو هم تو داشتی در جریان این شنای ماراتونی که انجام دادی. اگر که اوکی هستی، من خیلی ممنون میشم که مطرحش کنی. اگر فرصت کردیم صحبت کنیم، اگه نه یه لایو اختصاصی برای اون در نظر بگیریم، چون حقیقتا مطلب بسیار مهمی هست و ارزش اینو داره که ساعت‌ها در موردش حرف زده
بشه. که فضاشو باز کردین. بله، من الان دقیقا توی 45 سالگی هستم و وارد پریمنوپاز شدم، که خودش یه موضوعیه که حرف زدن راجع بهش زیاد نمیشنم هم جایی راستش رو بخوایم، و با دوستام هم که حتی میخوام حرف بزنم انگار که همه یه جوری دارن از زیرش در میرن، انگار هنوز مثلا ما توی دینایل این که نه، مثلا یه تابوی باهاش میاد با اسم مناپاز، انگار که قراره مثلا یه اتفاقی که هی بهتر دیرتر بیفته یا مثلا نیفته. یا مثلا به هر کی میگم، به خیلی از دوست و دور و بریام که میگم، میگن که نه خیلی زوده 45، ما بالای 50. نه اینجوری نیست واقعا، هر زنی از بعد از 40 سالگی یعنی من خودم مجبور شدم، مثلا رشتم پزشکی، من رشتم مهندسیه، ولی خودم ناچار شدم کلی بخونم راجبش، برای اینکه دکترا هم خیلی چیزای زد و نقیز میگن، اصلا کلا توی دنیا راجب منوپاز خیلی اطلاعات کم هست. ولی به هر حال من الان دارم تغییراتی رو توی بدنم میبینم که خب برام خودم خیلی ناشنا و ناشناخته است، یعنی جاهایی از بدنم که چاقتر میشه بدون اینکه اصلا قبلا اینجاها چربی جمع نمیکرد. مثلا هر کسی خب میدونه بدن خودش وقتی چاق میشه کجاهاش مثلا میشه، ولی الان کاملا با یه چیز جدید، یعنی قشنگ انگار بدن قبلی من ازم گرفتن، یه دستگاه جدید بهم دادن، گفتن بفرما از این به بعد اینه، حالا یا فعلا اینه. و این خب از ضمن اینکه رشته من شنا هست و من مرتب تو مایو هم و دلم میخواستشم که وقتی که میخوام شنا کنم و قرار مصاحبه کنم و فیلم برداری بشه تو لباس ورزش خودم باشم، اما از اون طرفم خب خودم هم میدیدم و میدم و من سال هاست که ورزش میکنم، ولی شکل هیکل من با اون شکلی که توی ذهن مردم از یعنی در واقع میدیا ساخته اینو یک شنا کار باید چه شکلی باشه، شکل بدن من نمی گنجه تو اون قالب. ولی خب این بدن بدنیه که 8 ساعت شنا کرده، قبل از این 15 ساعت شنا کرده، پس این بدن بدن ورزشکاره. اون تصویر ما هستش که مطابق نیست با واقعیت، یا یعنی واقعیت خیلی در واقع دایورس تر از یه دونه تصویره شاید بشه گفت. و این موضوع خیلی برای من چالش برانگیز، یعنی من خودم می دیدم که همش دارم سعی میکنم یه مایوهای بخرم بهتر، در حالی که خودم اصلا دوست ندارم توی این بازی بیفتم، ولی میدیدم یه فورسی از داخلم هی داره منو مثلا، یا مثلا دوربینو یه جا بگیرم که اینجا که بهتره بیفته، مثلا شکمم زیاد نیفته، و هی تو این بازی درگیر بودم و همشم با خودم با تراپیستی که باش کار میکنم و هنوزم داریم روی موضوع کار میکنم. چرا اصلا من خب ریشه هاش هم البته خیلی عمیقه، هم از نظر مثلا تاریخی اصلا بدن زن همیشه یک موضوعی از اصلا خود همین صنعت مد دیگه، مثلا چرا باید برای بدن که انسانی بدن قرار کار کنه برای تو، برای قرار زندگی تو این بدن انجام بدی، چرا باید به مد بستگی داشته باشه، یا مثلا یه بدنهای قشنگتر، بدنی که کار میکنه بدن خوبیه، بدنی که کار نمیکنه باید بهش رسید و سالمش کرد، همین، یعنی واقعا فقط همین. و این تابستون یه چالش شخصی خودم داشتم و هنوزم برام خب این شناها واقعا شنا قسمت فیزیکیش یه طرف، این چیزاش هم برای من خیلی جذابه، هر شنایی که من میکنم یک ترانسفورمیشنی در من در واقع به وجود میاد، یه سوال بزرگی رو باز میکنه که من باعث میشه که مثلا یه سال دو سال کاوش کنم تو خودم و ببینم که این از کجا میاد، من چرا مثلا اینقدر هنوز درگیرم. من همین فکر میکنم من اوکیم و دوستام هم تو که خیلی با بدنت اوکیی، ولی خب و البته خب کام نیست، فضای سوشال میدیا یه فضای سالمی نیست و کامنت های متاسفانه نه همه، شاید مثلا 15-20% کامنت ها، ولی چندین، یعنی یه کامنت خیلی تکرار شونده این بودش که برو بابا این کوه چربی مگه میتونه 20 متر شنا کنه که حالا بره 48 کیلومتر شنا کنه. اولا که یعنی خطاب کردن بدن یک انسان به عنوان کوه چربی چیزیه که تو ذهن شماست، به عنوان این که نمیتونید باور کنید که بدنهای مختلف توانایی‌های مختلف دارن، و خب آدم خیلی دردش میگیره دیگه، این همه تلاش، این همه زحمت، این همه خطر کردن، بعد مثلا یکی بیاد تو کل قضیه رو نادیده بگیره، به شکل بدن تو یه همچی کامنتی بنویسه، بعدم خب شنا که ابزرور داشته رسما ثبت شده چی میگی اصلا، یعنی این کامنت الان اصلا از برای چی اصلا تو باید بشه رو مبلت اینو بنویسی، این چی رو برای تو خوب یعنی چه حال خوبی به تو دست میده. و خب اینا همه بر من خیلی چالش بود و هست و هنوزم میگم دارم روش کار میکنم و دوست داشتم که مطرحش هم بکنم، برای اینکه میدونم خیلی از خانوما شما به پیجتونم خیلی خانومای میانسال، یعنی واقعا یک زن میانسال با یک چیز و دو چیز طرف نیست از چند، یعنی خود منوپاز یه چالش، یعنی تغییرات هورمونی خودش هندل کردنش سخته، و بعد این فیدبک هایی که از بیرون و از جامعه میگیری که انگار موظفی یا بدهکاری که یه ظاهر خوبم ارائه بدی، چرا آخه اصلا خودم سالم نگه دارم همینقدر بد بس باشه برام، ولی یه فشاری همیشه هست که شکل ظاهریش هم باید بیفته توی قالبی بگنجه که مثلا خوششون بیاد همه. یا
کاملا باهات موافقم و خیلی متاسفم، گفتی خیلی زیاد نیست، 15-20%، 15-20% خیلی زیاده، ولی خیلی از اینا از همون ارزشی هستن. خیلی از آدم هایی هم اصلا که نمیفهمن یا متوجه نیستن الان، ولی بعد متوجه خواهند شد. مرسی ازت. ببین جمله‌ای که گفتی خیلی خوبه که من نوشتم، واقعیت متنوع‌تر از اون هست که سوشال میدیا داره نشون میده. حقیقتا همینه، یعنی این دایورسیتی که ما داریم، این تنوعی که ما داریم، چیزی هستش که ارزشمند میکنه دنیای ما رو. اگه ما بریم یه جایی که تمام دنیا یه گل، یه رنگ، یه چیز باشه، دیگه برای ما چیز همه گلا یه جوره، ولی ما میکوبیم میریم کیلومترها برای اینکه بتونیم دقیقاً یه گل متفاوت، یه چیز تازه است. پس این تنوعی که زیبایی میاره. و امیدوارم که یاد
دیگه ببخشید، شکل بدنش ها هیچ کس نمیتونه، یعنی ریسرچ نشون میده که 80% فرم و وزن بدن ما رو ژنتیک ما تعیین میکنه. چیزی نیست که ما انتخابش کرده باشیم، چیزی نیست که ما کنترل سالم تر کردن بدنمون کنترل داریم، ولی حتی اونم نمیتونیم به 100% برسونیم. اما به شکل و فرم اینا، یعنی اصلا واقعا خودش جزء شکنجه است که هر زنی احساس کنه باید خودش رو بکشه یا حالا یه تلاشی بکنه که بدنش یه شکلی که از بیرون براش تعریف شده باشه، اونم فقط شکلیش. کس هم نمیدونه اونایی که مثلا لاغرترن یا شکلشون اون شکلیه اصلا توانایی سالمتر یا توانایی فیزیکیشون بهتره یا نیست. یعنی خیلی موضوع تأثیر و تو همه دنیا، آره، فقط ایران نیستش، اما
آره.
چیز جنبی بودش که توی این شنا پیش اومد برای من،
آره، و خیلی مهم بود. و قبلا به من قول دادی در مورد اون یه لایف بذاریم، ولی حقیقتا میخوام اینجا جلوی همه با شاهدایی که داریم ازت قول بگیم.
واقعا برای خودم هم چون موضوعه و میدونم خیلی از خانومهای سن ما، خانومها و آقایون هم الان دیگه برای آقایون هم انقدر مد و فرم داره، یعنی یه چیزی که انگار سر ما رو دارن باش گرم میکنن که حواسم نمیدونم، یعنی نمیخوام خیلی تئوری توته باشم، ولی یه گولیه که از بیرون میزنن که خیلی گل بی‌معناییه. یعنی ما به جای اینکه بریم مغزمون رو اون شکلی بکنیم یا روحمون رو اون شکلی بکنیم که سالم‌تر و بهتر باشه، یا و حالا فیزیکمونم، فقط به فکر یه قالبیم هممون، در فکر کنم تو ذهن هممون هم هست. خیلی من دوست دارم که راجع به این موضوع صحبت کنم.
حتما. فقط من اضافه کنم به صحبت تو که من برای موهام همش کامنت میگیرم،
برای موهاش
مو... نه اتفاقا نه، چون که صنعت مد میگه باید صاف باشه، خوشگل باشه، ولی وقتی من باش راحتم
موی فرفری، خودم موها فرفری، موی فرفری و موی جوری که شما میپوشین مو... من خیلی دوست دارم
اتفاقا. مرسی مرسی. به هر حال من مثلا یه عالمه کامنت میگم، یعنی مثلا به خودشون اجازه میان بیان بگن اصلا چرا این کار رو میکنی
تو پیج خودتون
تو پیج خودم. بله بله بله. من معمولا عزیزانی که لطف میکنن از این پیغامای خیلی تند میذارن رو بلاک میکنم، برای اینکه من تمام چیزی که تلاشم بوده توی این سالها که این پیج رو زدیم داشته باشم، آگاهی رسانی بوده، نه برای من منبع درآمد بوده، نه هیچ، آگاهی رسانی بوده. و آگاهی رسانی درباره این که حریم، من به بچه خودم نمیگم چون بزرگه، نمیگم موهات اینجوری باشه یا نباشه، یا اون به من نمیگه، حتی نظرش رو نمیگه، فقط میگه آه چه خوب، خوشحالی، تموم. به هم اجازه میدیم خودمون باشه و منم از اونا دارم یاد میگیرم، آره. و حتما اینو گفتم دارن تعریفم میکنن، مرسی از آره خودم
دارن، شاید هر روز نمی نویسن براتون که مثلا چقدر باهاتون قشنگه، ولی اونی که میخواد یه نیشی بزنه مطمئن میشه که اون نیشش رو بزنه. من ببخشی که وسط حرف اینو یاد شاید نگرفتیم خیلی که نظر تو ازمون نخواستن اصلا قرار نیست نظر، یعنی مخصوصا نظر منفی. یعنی مگه من فکر میکنم مثلا فرض کنید که چه میدونم عینک شما بهتون نمیاد، تو شما از من نپرسیدی رها مثلا این عینک رو جدید خریدم به نظرت، حتی اون موقعش هم با صد تلاش کنم یه جوری بگم که مثلا هم ریا نباشه به قول معروف، هم دل شما نشکنه. ولی خیلی منم خودم مثلا توی خانوادم هم داریم مثلا بدونی که سوال کرده باشم یهو یه کامنتی میگیرم که بابا این مثلا این چیه پوشیدی، خب الان دلم میخواسته یا این تمیز بوده یا اصلا هر چی، چرا من جواب گو باشم راجع بهش.
دقیقا. و بعد اینکه کارمون مناسبت با قیافه، من کارم روانشناسی، اگه من حرف اشتباهی میزنم بیاین به من بگی این تحقیقات اینو نمیگه تو اشتباه کردی، چه فرقی میکنه با چه مدل مویی میاد بیرین، یا تو شنا کردی 48 کیلومتر 8 ساعت، یعنی اصلا مایند بلوینگ هستش. بخص آدم نمیتونه بهش فکر
کنه چجوری ندیدین، ولی مثلا اینی که من یه مقدار ایش هیکل توپوری دارم، اینو دیدین که چربی من زیاد باشم، حالا واقعیت اینه به تو چه بعدشم خب اونا نمیدونم، ولی تو شنای آبهای آزاد اتفاقا همون چربی باعث میشه که هم بتونم سرمای آبو بیشتر تحمل کنم، یعنی تا یه حدودیش اصلا لازمه برام. حالا بگذاریم از اینی که فرم بدن منم از بچگی همیشه یه فرم به قول معروف توپولی بوده، این بوده دیگه، این بوده. این بدن واقعا من از این بدنم ممنونم، برای اینکه به من یک توانایی هایی داده که خب بیشتر آدمای دنیا نمیتونن انجامش بدن. خب من چرا با این بدن عوض کنم، یا چرا باید تلاش کنم یه شکل دیگه بهش بدم که شکل همه بشه؟
مرسی که این کارو نمی کنی، چون دنیا با این تنوعی که ماها میسازیم زیباتره.
مرسی.
که دوست ندارن میتونن نباشن، اما آره، اما این صحبت رو مفصل تر و خواهش میکنم همین انرژی و هیجانت رو حفظ کن تا بتونیم در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنونم، به قربانت. از همه عزیزان ممنون، از تو خیلی ممنونم، خیلی
پیوستن به لایو ممنونم، خیلی خوشحال شدم.
من از طرف تمام مبارزان و تمام ملت ایرانم
هستم، خیلی ممنون،
کار خیلی بزرگ کرد. باعث افتخار منه که باهات صحبت کردم، از صمیم قلبم این رو میگم.
خیلی متشکرم،
مرسی ازت، به قربانت، ممنونم، خداحافظ. دوستان عزیز، از همه شما هم ممنونم، با اجازهتون میرم که اینو سریع سیو کنم. قربونتون.